أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر چند تا جمله متعدد داشتیم به شکل عام و بعد یه استثناء اومد، آیا استثناء به جمله آخر فقط میخوره یا به همه اون چند تا جمله عام میخوره؟ یه مثال هم بزنیم و دیگه صحبتو رو همین مثال ببریم جلو. یه بار گفته اکرم العلماء، عزف تجار، البس الفقرا الا الفساق منهم. سه تا عام با سه تا حکم فرض کنید جداگانه. حتی یه درو میگه ضیافت بکن، یه درو میگه اکرام بکن، یه درو میگه لباس بهشون بپوشون، آخریش مثلا البس الفقرا است. بعدم گفته الا الفساق منهم. الا الفساق منهم آیا به جمله آخری میخوره یا به همه جمله ها میخوره؟ برای حل مسئله اول باید موارد یقینی رو حل بکنیم. بگون موارد قطعیش ایناست، اینا را جدا بکنیم از ذهنمون تا ببینیم موضع نزاع کجاست. لذا سه تا یا چهار تا مورد یقینی را الان میخواییم مطرح بکنیم. یک، این که قطعا استثناء به جمله اخیر میخورد، این هیچ شکی درش نیست. اینو بنابراین اینو از ذهنمون خارج کنیم که به آخری شاید نخوره. نه، قطعا الا الفساق منهم به اون جمله آخر میخوره. دوم، این که بخواد به جمله های قبلی بخورد و به اخیری نخوره، اینم قطعا درست نیست. مگه یه قرینه ای داشته باشیم؟ حالا قرینم کم اتفاق میفته، آدم فصیح اینطوری حرف نمیزنه که سه تا جمله بیاره بعد استثناء رو بزنه به جمله یک و دو، قرینم بیاره، حتی ولو قرینم بیاره، اما این خارج از قوانین محاوره هست. قانون محاوره علاوه این، اینم نکته دوم که بخواد استثناء به همه جمله های قبل بخورد و به اخیر نخورد، اینم قطعا نیست. نکته سوم، بخواد به یکی از جملات مثلا جمله وسطی بخوره، نه به آخر بخوره نه به اولی، اینم یقینا نیست. که از بین جمله ها یکی شما انتخاب بکنیم، بگیم الا الفساق به دومی فقط خورده، نه به سومی خورده نه به اولی، اینم قطعا از بس خارجه، اینم درست نیست. و نکته چهارم که باز اینم یقینی هست، اینه که باید بگیم امکان دارد که به همه بخوره. و صحبت ما سر وقوعه، نزاع سر وقوعه نه سر امکان. این نکته چهارم رو برای چی داریم میگیم؟ اشاره هست به قول صاحب معالم. صاحب معالم یه مقدمه ای رو مطرح میکنن و میخواهن بگوین که رجوع به همه بخواد بخوره این محل اشکاله. میخوام بگن اصلا ظاهر کلامشون رو ظاهرش اینه که میخوام بگن امکان نداره، در حالی که ما میخوام بگیم از نظر عقلی امکان دارد، اینم شکی درش نیست که ضمیر اون استثنای آخر الا الفساق منهم بخورد به تمام جملات قبل، از نظر امکانی شکی درش نیست. اون چه که شک درش است و نزاعه سر وقوعه که بالاخره حالا این استثنای آخر با ضمیری که توشه به کجا برگشته، آیا به همه یا به اخیر. این چهار تا مطلب بود برای حل مسئله. یه دو نکته دیگه هم بیان میکنیم تا راحت بتونیم جواب مسئله رو حل بکنیم. یک نکته اینه که عدات استثناء مثل اللهی که اینجا اومده، لیسه، غیر، این عدات استثناء آیا وضع شده است برای رجوع به اخیر یا رجوع به همه؟ بحث وضع شد که دقت کنیم نمیده وضع نشده. به عبارت دیگر آیا این عدات استثناء معناش تفاوت میکنه که بگیم به یکی میخوره یا به همه میخوره؟ یعنی بگیم اونجایی که مثلا به آخری میخوره الا یه معنا داره، اما اگه بخوره به همه جملات قبل معنای الا یه معنای دیگه میشه. اینم نیست. پس ما چه بگوییم استثناء به اخیر میخوره چه به همه، تفاوتی در معنا و مفهوم عدات استثناء نداریم. خب با توجه به اینا این جمله دوم رو دقت کنید و اون اینه که میگیم استثنایی که آمده است آیا به همه میخورد، میشد به شرط شیء، یا به اخیر میخورد و به قبلی ها نمیخورد، میشد به شرط لا. بحث ما سر اینه. پس لا به شرط نیست، لا به شرط نمیخوام بحث بکنیم. اون چه الان میخوام بحث بکنیم اینه، خواهم بگیم جمله اخیر یا ظهور داره در این که به همه جمله های قبل برمیگرده که در این صورت به شرط شی داره میگه، یا میگیم ظهور داره در جمله اخیر تنها دون جمله های قبلی. همین که میگیم دون جمله های قبلی میشه به شرط لا، یعنی میگیم استثناء فقط به جمله اخیر خورد، به جمله های قبل نه، اصلا نخورده. خب اینا را میگیم. بعد میگم که جمله اخیر میخوام بینیم کنوی از این دوه، و اگه اینا نباشه میشه لا به شرط. لا به شرط چیه؟ میگم امکان دارد به اخیر بخوره، به قبلی هم بخوره، ممکن است به اخیر تنها بخوره. و اون حرف اولمون هم یادمون نره که جمله اخیر متیقنن بهش میخوره، اونو دیگه ما شک توش نداریم. پس اینطور میگیم به جمله اخیر یقینن میخوره، نسبت به جمله های قبل هم میگیم لا به شرطه، ممکنه بخوره ممکنه نخوره. خب ممکنه بخوره ممکنه نخوره این به درد من نمیخوره. نزاع ما بین اون دوتا نظریه اینه که اونایی که میگن میخورد میگه ظهور داره، ظهور داره در رجوع استثناء به جمیع جمل، میشه به شرط شیء. و اگه نخوره میگیم ظهور داره در اینکه فقط به جمله اخیر میخوره، به جمله های قبلی نمیخورد، میشه به شرط لا. خب حالا میخوایم نتیجه بگیریم. نتیجه ای که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میگیرد، میگن وقتی سه تا جمله عام داریم بعدم یه استثناء داریم، این استثناء پیچیده شده به این سه تا جمله هست، یعنی متصل به کلام هست. وقتی متصله ظهور این سه تا عام رو در عموم میگیره، آخریشو که قطعا میگیره. جمله اخیر که گفتیم حرف توش نداریم، میمونه مثلا این سه تا جمله، جمله یک و دو اونو شک داریم که آیا یک و دو عامه. تو همه مثالی که زدیم گفت چی؟ عزف تجار، آیا همه تجار رو باید مهمانی بکنه یا الا الفساق میخورد بهش؟ بعد گفته اکمل علما، همه علما رو اکرام بکنه یا فساقشون رو اکرام نکنه؟ جمله سوم البس الفقرا، بعد گفته الا الفساق، قطعا الا الفساق به فقرا میخوره، یعنی فقرایی که عادلند و فقط باید بهشون لباس بده و اونایی که فاسقند و نه. این قطعشو مطمئن نمیشد یک و دو، اون عام یک و عام دو رو نمیدانیم آیا عام رو به عمومیتش عمل کنیم، چه فاسق چه عادل، یا اینکه فاسقاشون رو استثناء بزنیم. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمان دیگه عموم ندارد، ظهور دیگه نداره در عموم. بنابراین وقتی که نداشتیم چکار کنیم؟ این عزف تجار دیگه نمیگه همه، و به عبارت ساده تر این تو بگیم تجار عادل رو که قطعا باید مهمانی بکنه، میمونه تو تجار فاسق رو نمیدونه استثناء بکنه یا نکنه. اگه اون استثنایی که بعد سه تا جمله اومده بخورد به جمله اول، اون تجار فاسق رو مثلا یه 20شون اینا فاسق اینا رو میذارد کنار، و اگر نه باید همه رو اکرام بکنه، همه رو مهمانی بکنه. حالا فرض اینه که عزف تجار نسبت به فساق ظهور نداره، خب رجوع میکنیم به اصل عملی. اگه هیچ دلیل دیگه نداریم دیگه از نظر فتوایی متحیریم، برای رفع تحیر تو عمل که تو عمل متحیر نباشیم اصل عملی جاری میکنیم. اصل عملی شک در اصل تکلیف داریم نسبت به تجار فاسق، میگم اکرامشو نمی کنیم، اصل عدمش. تو بناشو دیگه ظهور نداره، همین داریم میگیم رو فرضی چی؟ توی اگر ظهور در عموم داشت حذف تجار، فرض کنید تجار 100 تان 80 تاشون عادلن 20 تاشون فاسقن، ما تو این 20 تا شک داریم، اون 80 رو که مهمونیشون میکنیم، این 20 تا یا استثناء خورده یا نخورده. اگر اصالت العموم یعنی ظهور در عموم رو پذیرفتیم، وقت میگیم چه وسطی صحبت ای صحبت میکنم، من دارم تکرار میکنم زی جمله تمام بشه، الان جمله کاما خورد، نفس اومدم بکشم، ها کاما و نقطه نبود، هر شبت که عذرخواهی میکنم این جمله ما تمام بکنم، چون یه جمله دیگه هم دارن صاحب کفایه، شاید اونم کلامشون رو بهتر بیان بکنه. اگر اینجا که گفت عزف تجار تو تونستید عموم رو ظهورش رو درست بکنید. تمام دین میگه ظهور دارد در عموم، یعنی تو صد. اما یه میگه ظهور ندارد. چرا؟ بخواد که بعد از ستو جمله یه الا اومده، الا الفساق منهم، و احتمال میدید که میخورد و بیستایی از این تو جارو بیرون میکند فاسقاشونو. حالا که اصالت و ظهور و عمل نکردید رجوع میکنید به اصل عملی. این در صورتی است که اصالت و ظهور رو که میگن حقیقت دارد، اصالت و ظهور اینا از باب اغلا برید، سیره اغلا برید جلو. سیره اغلا همینه که وقتی تردید دارن دیگه چه میکنن؟ میگن از کلام ما چیزی نفهمیدیم. خب اصالت الحقیقه گاهی از باب ظهور است، گاهی از باب تعبده. اینا دو جوره. یعنی دلیلش این که میگم از باب، دقت کنید، اصالت الحقیقه گاهی دلیلش ظهوره، گاهی دلیلش تعبده. اگه دلیلش ظهور بود همین بود که الان گفتیم. یعنی میگیم اصل حقیقت است وقتی است که ظهور داشته باشه. حالا تو اینجا عمومیت است الان بحث ما، یا تو بحث اسد هم همینطوره. اصالت الحقیقه را که من نمیدونم این آقا که گفت رأی تو اسدن حمله بر معنی حقیقیش بکنم از باب ظهور یا از باب تعبد، اینا با هم متفاوت، گاهی تفاوت پیدا میکنه. اگه دلیل من ظهوره وقت بعد نم سیره چی میگه، یعنی محاوره میگن ظهور در چی دارد این کلام. اما اگه گفتیم تعبده عکس اینه، نباید ببینیم محاوره چی میگه. ولو ظهورم ندارد از نظر عرفی، اما تعبدن باید بگید اصالت الحقیقه. تعبدن یعنی بی دلیل، ما را میپذیریم دیگه. حالا تو ما نحن فی هم اینه دیگه. حالا اگر از مبنای بعضی اینه، میگن این عزف تجار یا عامه، حمله بر عمومش، حمله بر ستاش که میگیم اصالت الحقیقه، میخوام بگم اصل که معنی حقیقش همون ست تاره اراده که هست، نه هشتاد تاره. اصالت الحقیقه را اگه از باب ظهور میرید جلو، خیلی خوب، پس باید ظهور داشته باشه. برو بین ظهور داره یا نه. بعد از سه تا جمله یه الا اومده، اون الا ظهورشو میگیره. وقتی ظهور گرفت حرف آخون درسته که ما باید اینجا دیگه به لفظ نگاه نکنیم چون ظهوری بر ما نداره، میریم سراغ اصل عملی. اما یه وقتی که اصالت الحقیقه را که میگیم اصله که این ستا است، این ستا را تعبدن میگیم، تعبدن میگیم بگو ستا، ولو استثناء بعدش اومده، ولو دست عرف که میده، عرف که من نمیدونم چی گفت گوینده، آیا ستا است یا هشتاتا. یعنی سیره بر اینه که میگن نمیفهمیم. اما فرض اینه که اگر اصالت الحقیقه رو از باب تعبد پذیرفتیم، تعبدن یعنی دیگه بی دلیل بگود ست هم ما میگم خیلی خوب، اگه تعبد سیگه گفته بود حرف زوره دیگه، حرف زوره دیگه، دیگه باید پذیرفتیم. اونا بحثای بعدی مونه. حالا این بحث تمام شد فعلا اینجا، اما فرمای شما رو هم داریم اینا تو ادامه بحث میگن. خب مبناشونه اصالت الحقیقه رو گاهی میگن تعبدن اصالت الحقیقه. ما اینا قبول نداریم، این اصول تمام از سیرای عقلایی است، دلیلش اینه. خب حالا بیام سر فرمایش صاحب کفایه رضوان الله تعالی. میگن اگر از باب تعبد رفتیم جلو، خب باید چی بگیم؟ میگیم تعبدن اصالت الحقیقه را میپذیریم و میگم این همه تجار رو گفته مهمانی بکن. و جمله اول میشد همه، جمله دوم میشد همه، جمله سوم چون به الا چسبیده نه، اونا فساقشو بیرون میکنه. فقط آخون اضافه میکنم میگن این مشروط به اینه که این همه همه که تو یک و دو گفتیم اما سومی نگفتیم، اینا را با وضع بری جلو نه با مقدمات حکمت ها. یعنی جمله اول تجار وضع برای عموم شده است که درست شم همینه، عامه دیگه، جمع وضع برای عموم شده، تثنیه که نیست، مفردم نیست. یا جمله دوم گفت اکمل علما، خب علما هم جمعه، جمع وضع برای عموم شده. اما اگر مفردی بیارید که با اطلاق میخوایم درستش بکنیم، اطلاق میدونیم مقدمات حکمت رو میخواد، اینجا به مشکل برخورد میکنیم. سه تا جمله اومده اما سه تا جمله ای که عام نیست، اطلاق داره، اطلاقش میگه که همه، بعدم یه استثناء اومده، استثناء هم که میگم به آخریه میخورد، یک و دو رو میخوایی با مقدمات حکمت درست بکنی؟ نمیشه، چون مقدمات حکمت سه تا مقدمه حکمته، یکیش اینه که قید نبر خلاف نباشه و اینجا الان احتمال ما اینو میدیم که اون استثنایی که بعد از سه تا جمله اومده قرینه هست بر این که این سه تا جمله اطلاق ندارد. بعد آخون میگن فتعمل، به دنبال فتعمل خودشون تو حاشیه کفایه فتعمل رو توضیح میدن و آخر توضیحشون مجدد میگن فتعمل. لذا ما هم به حاشیه ایشون میگم فتعمل، جا دارد که بگم آخه این چیه دیگه، خود گوینده میگوید و بعد خودشون هم مراد از تعمل رو تو حاشیه بیان میکنند و بعد مرادشون هم داره یه فتعمل روش میذارد. خب یه مقدار خنده دار میشه دیگه که اینقدر بحث اینطوری شده. خب نباید این کارو میکردن آخوند دیگه، یا باید حاشیه نزنن و بذارن تا خواننده ها مراد از تأمل رو بیان بکنن که چی بوده تو ذهن نویسنده، و یا اگر تأمل رو توضیح میدهن دیگه تو تأمل خودشون تأمل مجدد نیارن دیگه، بگن تو این کلام دوم من تو حاشیه تو اینم تأمله. خب دیگه اگه تو این تعمل فقط تعمل اولا برش دارید دیگه. من یاد مرحوم سبزواری افتادم که ایشون تو منظومه شون شعر میگن و تو شعر گاهی وقتا البته این طور است میگن مراد از گوینده، حالا گوینده خودشونند، میگن مراد از گوینده از این کلامه شاید این بوده، دوباره میگن شاید این بوده. خب یه مقدار خنده داره، چون میگه شاید، شاید که نداره که، بگید که این کلامی که من گفتم سه تا معنا رو من ازش اراده کردم، یک دو سه، اما این که بگید گوینده شاید این بوده تو ذهنش، این خنده داره، خودتون بودید دیگه، ببینید اون وقت که گفتید چی گفتید. یا حتی اینو بگید، بگید اون وقت که من شعر رو گفتم یه معنا تو ذهنم بود اما حالا فکرش کردم این جمله خیلی قشنگه و احتماله بتونم داره، احتمال دو سه اینا هم دارید، میتونید اینا رو استفاده کنید. اما خودشون کلام خودشونو با شاید میرن جلو و این درست نیست. حالا اینجا هم فتح عمل آخون این طوری شده.
استاد دوست چی که میگن اصحاب رسول عموم وقتی که فرضی باشه ما میتونیم این حرف رو بزنیم، خب بحثمون سر این بود که چند تا حکم اومده آخرش یه استثناء اومده، اینا که اومده اصلا ممکنه از الفاظ عموم توش استفاده نشده باشه، فرق اطلاق و عموم این بود که توی اصالت العموم جایی پیاده میشه که الفاظی مثل کل و جمیع و مثلا اینا به کار رفته
باشه. جمع، جمع هم هست، حالا جمع گفته میگه، حالا جمع ها وردارید بگید اکرم تاجرن ازف عالمن، ولی اینا دیگه میشد اطلاق. مدکل دیگه بل اطلاق اگه برید جلو وقت باید مقدانه که تمام باشه. حالا فعلا استثناست، استثنایی که متعقبه جمله متعدده هست، این عنوان بس اینه. یه استثنایی داریم بعد از چند تا جمله، وقت اون چند تا جمله اگر عام باشه عموم، خب وضع شده برای عموم، و اخون توضیح دادن گفتن جمله یک و دو رو نمیتونیم عموم ازش بگیریم. چرا؟ چون احتمال قرینیت موجود رو میدیم، و اگر اطلاق باشه اومدن جلو. حالا با بحث اطلاقش الان داریم میریم جلو و صحبت میکنه. گفتن اگر اصالت الحقیقه رو از باب ظهور میری جلو، همین حرفی بود که گفتیم که نمیشه به اصالت رو عمل بکنه. اما اگر از باب اطلاق باشه، از باب تعبد، بگم تعبدن بگو اصل معنای حقیقی را اراده کنه، یعنی صد تا را ولو مکتنف است به قرینه، وقت در این صورت اگه تعبد باشه باید عموم به عمومش عمل بکنی، به شرطی که وضع باشه نه اطلاق. تا اینجا رو میگن و بعدم میگن فتعمل. تو تعملشون تو حاشیه میگن که توضیح میدن، میگن ممکن است ما بگوییم که نمیشود اینجا مقدمات حکمت رو جاری بکنیم، چون استثنایی که آخر آمده است صلاحیت رجوع به همه جمله‌های قبل داره. صلاحیت نسبت به آخریشو نمیگم صلاحیت، اونو میگم یقینا، اما صلاحیت داره به جمله یک و دو هم بخوره. صلاحیت معناش اینه که گوینده اون وقتی سه تا جمله رو گفتا اعتماد کرد به فهم شنونده، آنگه شنونده میفهمه که این استثنایی که من میزنم میخوره به همه این جمله ها. اگه گوینده اعتماد بکند به فهم مخاطب، آنگه مخاطب این قید رو به همه جمله ها میزنه، خب این کافیه دیگه. گوینده اکتفا میکنه به عقل مخاطب و اعتماد که به عقل او داره. خودشون اینا رو میگن آخون، بعد میگن اللهم الا یقال، مگر اینکه یک کسی اینو بگه، بگید اون استثناء صلاحیت داشتن غیر از اینه که بگید برگشت به هر سه تا. شما داریم میگید صلاحیت داره به سه تا برگرده. خب این مثل اینه که من میگم صلاحیت داره فلانی وارد اتاق بشه. حالا وارد شد، صلاحیت غیر از وروده، ورود یعنی وقوع. اگه خواستی بگید وارد شد باید بگید واقع شد، باید اثبات بکنه. صلاحیت یعنی اگه بخواد بیاد هیچ مانعی نیست، میتونه بیاد پاش سالمه است تو اتاقم که جا هست. صلاحیت الان تو استثناء ما خون میگن، ما میگیم این جمله یه استثناء صلاحیت داره به سه تا بخوره، اما آیا حالا واقعا خورد به سه تا یا به یکی آخری فقط خورد؟ اینو باید اثبات بکنی. اگه خواستید بگید به هر سه تا استثناء خورده، صلاحیت به درد نمیخوره، باید دلیل بیارید برای وقوع. یه قرینه محکمی بیارید بگید یه استثناء به هر سه تا خورده. اون قرینه چیه؟ تفاهم عرفی. بگید تو عرف اینه که وقتی سه تا جمله میاد بعد یه استثناء، عرف میگه به هر سه تا خورده. خب ندارید. آیا تفاهم عرفی داریم یا نه؟ اینجاست که میگن دوباره به مشکل برخورد میکنیم. باید ببینیم عرف چی میگه. سه تا جمله میاد بعد یه استثناء، عرف آیا اونه میگه یا نه؟ میگه به سه تا میخوره. وقتی اینا شد آخرش میگیم عرف چیزی نمیگه، قضاوت نمیکنه، پس میام جمله یک و دو رو به اطلاقش عمل میکنه. همگم تمام صد تا را صد تا تاجرن، چه فاسق چه عادل، همه رو برو اکرام بکن، همه رو مهمان بکن. خب دوره میگیم اصالت الاطلاق محکمه، مقدماتی که حکمت تمامه، عمل بکن. اینجا که میرسه دو تا آخو میگن فتا عمل، یا همون تعمال دومی است که تو حاشیهشون میگن. ما دو تا مطلب رو تو این فرمایش آخون مطرح میکنیم. یک نکته اینه که تو مقدمات حکمت سه تا مقدمه هست. یکی این که گفتن قرینه برخلاف وجود نداشته باشه. دقت کنید این کلمه وجود ثبوتست یا اثباته؟ حالا که به اینجا رسید با هم دقت باید بکنید. میگه دا قرینه وجود نداشته باشه، قرینه در واقع میشه معنی ثبوتی، یا اینکه نه در ظاهر که شما استدلال برش بکنیم میشه اثباتی. کلام اصولیین همهشون تو اصول هر وقت میگن به مقدمات حکمت که میرسن چی میگن؟ یکی از مقدمات میگن قرینه برخلاف وجود نداشته باشه، ظاهر کلامشون ثبوته نه اثبات. این یه نکته هست. اما دقت که میکنیم میبینیم این کلامشون هم ایراد داره. پس اولا کلام اصولیین وجود میگه، وجود قرینه رو، نه اعتقاد به قرینه رو. اعتقاد میشه مقام اثبات. اینی که نگفتن عقیده نداشته باش که قرینه هست، گفتن قرینه نباشه. ظاهر کلامشون اینه، ظاهر کلام اصولیین این است که وجود قرینه در مقام ثبوت مانع از اطلاق گریه، چه شما عقیده داشته باشی چه نداشته باشی. نتیجه اینه که حرف آخون درست نیست که گفتن رجوع کن به متفاهم عرفی. ببین تو عرف آیا اون جمله آخر و استثناء را میزند به سه تا جمله یا به یکیش؟ کار به تفاهم عرفی دیگه نداره. وجود قرینه مانع از اطلاق گیری میشه. ولی که نکته بعدی اینه که حق آن است که صدور قرینه کافی نیست، بلکه قرینه صادره واصله کافی است. یعنی متکلم که دارد حرف میزنه اگه واقعا میخواد اون جمله استثناء به هر سه تا جمله بخوره، هم باید قرینه رو صادر بکنه و هم واصل بکنه. قرینه صادره یعنی فقط صادر بشه، اما واصل نشه، یعنی نرسد به گوش مخاطب، فهم مخاطب نارسا باشه. این کافی نیست. هر جا مثلا من بگم عطر رقبتن مؤمنتن، تا میگم مؤمنه اینو هم میگویم هم به گوش شما میرسونم، نتیجه شونه که دیگه شما به اطلاق نمیتونید عمل کنید. و بگید رقبه چه کافه چه مؤمن، نه دیگه من گفتم رقبه مؤمنه. حتی اونجایی که قرینه یه لبی بود، تو قرینه لبی چی گفتیم؟ ولو لفظی نبود، اما میگفتیم گوینده باید به قرینه عقلی اعتماد بکنه. به گونه ای باید این قرینه عقلی قوی باشه که بدونه که مخاطب عقل دارد و با این قرینه یه دونه رو استثنا میذاره، اون جیرانی که مثلا عدوبند و اکرام نباید بکنه. اینا رو قبلا داشتیم، الان اینجا همین رو میگیم. میگیم قرینه هم باید صادر بشه و هم واصل بشه. پس گوینده حالا تو این سه تا جمله‌ای که الان داریم میگیم گفت و بعدم یه استثناء میارد، حق ندارد اعتماد بکند به اون جمله آخر استثناء و بعدم بگید من قرینه رو آوردم. حالا که قرینه آوردم، شنونده نباید به سه تا جمله اول اطلاق عمل بکنه. من قرینشو گفتم. این کافی نیست، بلکه متکلم استثناء رو وقتی بیان میکنه باید به گونه بیان کنه که قرینیتشو برای مخاطب اثبات بکنه. وقتی نتونست اثبات بکنه، مخاطب حق دارد که عمله به اطلاق بکنه. حالا اینجا احتجاج با مخاطبه. مخاطب میگه من سه تا جمله شنیدم از گوینده، جمله آخر یقینا استثناء بهش خورده، اونو ولش کن. جمله یک و دو رو میگه من نمیدونم آیا گوینده قرینه ای که ازش صادر شد قرینیتشو واصل کرد به مخاطب؟ نه واصل نکرد. حالا که واصل نکرد، گوینده حق ندارد اعتماد بکند به این قرینه، چون قرینه رو نرسون به گوش مخاطب، مبهم گذاشته. حالا که مبهم گذاشت، احتجاج به نفع مخاطبه. مخاطب است که میاد به اطلاق یک و دو عمل میکنه و میگه همه تجار و علما رو باید اکرام بکنیم و مهمانی بکنیم. به عبارت دیگر گوینده اگر میخواست هر سه تا جمله استثناء بخوره، باید قرینیتش رو علاوه بر اینکه صادر کرد واصلم بکنه، یعنی مطابق با مقصودش حرف بزنه. حالا من ساده تر بگم، مقصودش مگه این نیست که فاسقا رو بیرون بکنه؟ خب تصریح بکنه. نکرد. یه جمله ای گفته که مخاطب فقط به آخری میزنه و به یک و دو اصلا نمیدونه استثناء میخوره یا نه. حالا که نمیداند، حق با مخاطبه که به اطلاق عمل بکنه.
با توجه به همین نکته ای که فرمودید، یعنی که شارع هم حکیمه و هر چی بیان داره یه جوری
حالا نیونه
بفهمیم، پس میفهمیم که این بحث مثال حقیقی که ثمره عملی داشته باشه نداره، چون هر صحبتی که تو شرع هست اگر از اینجور موارد باشه قطعا قرینه براش.
حالا دیگه اما نگه ثمره عملی نداره، ده ها مثال ممکن ما براش پیدا بکنه، همش ثمره میشه دیگه. تمام ثمرات اینه. الان ما رو خدامون مثال زدیم، بعد میگیم خداوندم حکیمه، طریقه جدیدی اختراع نکرده، اونم طبق سیره عقلا میره جلو. او اصلا خالق عقل ماست، نه اینکه تابع عقل ما باشه. او خالق است و خودش فوق اینه. پس همین چیزی که ما با عقلمون فهمیدیم، خداوندم همین کارو میکنه. چه میکنه؟ اگه سه تا جمله تو قرآن داشتیم یا تو روایات داشتیم، بعد یه خاصی داشت که این خاص یقینا به آخری میخوره، به یک و دو رو یقین نداریم، میگیم خدا قرینه رو ذکر نکرد. در حد صدورش رو نمیگم، صدورش رو ذکر کرده، سا وصولش رو، وصول قرینیت رو ذکر نکرد. وقتی ذکر نکرد یعنی یک و دو اطلاق دارد، پس بیتونیم به اطلاق عمل کنیم. تو مقام اثباته، بله، ثبوت کافی نیست. قرینه در جایی کافیه که صادر واصل باشه. واصلم توضیح میدم، واصلیت قرینیت منظورمه، یعنی قرینیت رو به ذهن مخاطب تفهیم بکنه، بگید این استثناء به هر سه تو خورده. نمیگن، عذر میخوام اینطوری نگید، ما گفتیم ظاهر کلام اصول، اصلا اینا ساکتن تو کتاب اصول، اصلا این بحث حالا نیومده، ما اولین بار است اینجا مطرح میکنیم. اینا خب توجه نداشتن دیگه، حالا من چی میدونم چی بوده، توجه به این نکته نبوده. هم تو گفتم ما قدم بده که دستورت نامه که یکیش اینه، قرینه برخلاف نباشد. این قرینه برخلاف نباشه، ظاهر کلامشون وجود قرینه است، اما حق آن است که وجود قرینه کافی نیست، باید قرینیت رو برسونه به ذهن مخاطب تا مخاطب اشتباه برداشت نکنه، و خدایی که حکیمه قطعا این کارو میکنه. حالا نکرد، سه تا جمله آورده بعدم یه استثناء، خب اونجایی که نمی آورد قطعا دیگه جمله به همون اخیری میخوره و اون جمله اول و دوم به عمومیت خودش یا به اطلاق خودش باقی میمونه. بگیر دارم میگم اصلا این بحث مطرح نشده، باید یه جوری حلش کنه. حالا اونا چه گفتن من واردش نشیم که بخوام گردنشون بگذاریم، اما میگم حق آن است که قرینیت باید تو مقام اثبات باشه، چون تو مقام محاوره و گوینده میخواد به فهم مخاطبه اعتماد بکنه، ما حتما مقام اثباتو میخواد. این بحث رو ما یه جلسه دیگه ادامه میدیم تا فصل بعدی رو شروع کنیم. صلی الله علیه و آله.
سلام.